اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
قاضی بریتانیایی با آزادی مدیر ویکی‌لیکس به قید وثیقه مخالفت کرد. روز دانشجو در ایران در فضای امنیتی برگزار شد. و 4 تن از کارکنان روزنامه شرق بازداشت شدند. ساعت 9 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، روز شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک قاضی بریتانیایی با آزادی موقت مدیر وبسایت ویکی‌لیکس به قید وثیقه مخالفت کرد. جولیان آسانج، بنیانگذار و مدیر ویکی‌لیکس، دیروز صبح با قرار قبلی خود را به پلیس لندن معرفی کرد و بازداشت شد. بازداشت آقای آسانج به درخواست مقام‌های قضایی سوئد و به اتهام آزار جنسی صورت گرفته است، اما جولیان آسانج این اتهام را رد می‌کند. مراسم روز دانشجو در دانشگاه‌های مختلف ایران در فضای امنیتی و با درگیری‌های پراکنده دیروز برگزار شد. بر پایه گزارش‌ها، دانشجویان مخالف دولت در دانشگاه‌های مختلف ایران از جمله دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، علم و صنعت، قزوین، گیلان و کرمانشاه در حالی تجمعات خود را در روز دانشجو برگزار کردند که نیروهای امنیتی و اعضای بسیج اقدام به تهدید و فیلمبرداری از آنها می‌کردند. و گزارش هاکی است که ماموران امنیتی روز سه‌شنبه به دفتر روزنامه شرق رفته و 4 تن از اعضای این نشریه را بازداشت کردند. به گزارش سایت های نزدیک به اصلاح طلبان، افراد بازداشت شده کیوان مهرگان، فرزانه روستایی و احمد غلامی، 3 تن از اعضای هیئت تحریریه و علی خدابخش سرمایه گذار این روزنامه هستند. روزنامه شرق روز سه‌شنبه با عنوان اصلی جنبش دانشجوی ایران زنده است منتشر شده بود. اما نوبت به برنامه صدای شما صدای فردا میرسد که همیشه کاریست از جان خاکزاد، اما این بار همکارم نبوده و مرخصی بوده و همکار دیگرم فهیمه خضر حیدری این برنامه رو تهیه کرده. با هم گوش میکنیم موضوع این برنامه درباره اعدام خانم شهلا جاهد و اتفاقات پیرامون اون هست.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام بر شما همراهان همیشگی این برنامه، برنامه‌ای که صدای شماست. امروز من فهیمه خضر حیدری با مجله هفتگی صدای شما صدای فردا در کنارتون هستم. اما موضوع بحث این هفته ما با مشارکت شما شنوندگان رادیو فردا، یکی از جنجالی ترین و در این حال مبهم ترین پرونده های جنایی ایران هست که هفته پیش با اعدام متهم ردیف اول این پرونده شهلا جاهد بسته شد. خدیجه جاهد معروف به شهلا، متولد 1348، پس از بیش از 8 سال که در زندان اوین به سر برد، روز چهارشنبه 10 آذر ماه بالای چوبه دار رفت. خانم جاهد در سال 1381 و به اتهام قتل لاله سحرخیزان روانه زندان شد. خانم سحرخیزان همسر ناصر محمدخانی بود که دوران اوج شهرت اون رو در دهه 60 حتما به یاد میارید. شهلا جاهد 11 ماه بعد از دستگیری اعتراف کرد به قتل خانم سحرخیزان و حتی صحنه قتل رو هم بازسازی کرد. اون موقع قاضی شعبه 1154 دادگاه عمومی جزایی تهران به درخواست اولیای دم خانم سحرخیزان حکم اعدام شهلا جاهد رو صادر کرد. اما خانم جاهد به این رأی اعتراض کرد و پرونده دوباره بررسی شد، ولی بعد از رسیدگی مجدد رأی صادر شده خالی از ایراد تشخیص داده شد. بعد از اون و در دادگاه‌های بعدی هم در شعبه هفتم و بعد بیستم تشخیص دیوان عالی کشور باز حکم اولیه بررسی شد، اما همچنان بر قوت خودش باقی موند. همه اینها در حالی بود که خانم جاهد اقرار اولیه خودش رو پس گرفته بود و اصرار داشت بر بی‌گناهیش. شهلا جاهد میگفت به او گفته شده در صورتی که اعتراف به قتل بکنه جلوی قصاص اون رو خواهند گرفت، اما خب این وعده بود که سرنوشت پرونده نشون میده به اون عمل نشد. شهلا جاهد در دادگاه‌های بعدی مدام از دست‌های دیگری میگفت که در کار بودند. این صدای خانم جاهد هست در یکی از دادگاه‌هاش خطاب به قاضی پرونده.
از من خواسته شد که به اون خونه برم اون لحظه.
کدوم خونه؟
خونه مهدی کتابی. از من خواستن که برم اونجا.
خیلی ها در این بین تلاش کردند برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول، از هنرمندان گرفته تا فعالان حقوق بشر و وکیل خانم جاهد عبدالصمد خرمشاهی، اما خانواده سحرخیزان داغدار بودند و گفتند تنها با قصاص به آرامش می‌رسند. صدای خواهر خانم سرخیزان رو بشنویم.
انشاءالله به آرامش میرسن. هم علی هم عرفان خیلی منتظر هستن که حتما اعدام بشه و اون صحنه دلخراش رو علی که دیده خیلی دوست داره خودش حتی حاضر باشه که اعدام شهلا رو ببینه.
خب حالا شهلا جاهد اعدام شده، اما این پرونده هنوز برای بسیاری که شهلا جاهد رو قاتل یا دست کم قاتل اصلی نمیدونستند پر از ابهام باقی مونده. عده او رو قربانی تنابه دار میدونن و عده دیگر البته مستحق تنابه دار. دو شنونده رادیو فردا از هر کدوم از این دو گروه موافقان و مخالفان هر کدوم با استدلال‌های خودشون مهمان بحث این هفته ما هستند. خانم الهام و آقای مجید هر دو از ایران در برنامه این هفته ما شرکت کردند. برنامه‌مون مهمان کارشناسی هم داره که دیدگاه‌هایشون رو هم خواهیم شنید. آسیا امینی فعال حقوق زنان که درباره پرونده شهلا جاهد هم اطلاعات خوبی داره. اما اجازه بدید با الهام شروع کنیم از ایران و بشنویم نظر ایشون رو.
با توجه به سن من که من 19 سالمه دقیقاً یادم نیست که اتفاق چه افتاد و هر چی درباره این موضوع میدونیم از تلویزیون روزنامه ها که از پدر مادرم هستش. با توجه به اطلاعاتی که من دارم به نظر میاد که ایشون مقصر بودن، چون ایشون خودشونم بر عهده گرفتن قتل ایشون رو و اعتراف کردن که من ایشون رو کشتم. ایشون چندین سال تو زندان بودن و به نظر من تمام دلایل محکومیت ایشون فراهم شده، جمع‌آوری شده و ایشون با دلیل قاصب و به اعتراف خودشون به این حکم محکوم شدن، چون ایشون همسر اون آقا رو با ضربات چاقو به فرض خیلی سدی به قتل رسونده و فکر میکنم که این کار درستی بوده.
پس خانم الهام از ایران با ما هستید، شما قطعا ایمان دارید که شهلا جاهد قاتل بوده و ابهامی در این زمینه براتون نیست، بنابراین معتقدید که خب پس باید اعدام میشده.
بله.
خب ما شرکت کننده دیگری داریم از شنوندگان رادیو فردا، آقای مجید همراه ما هستند. آقای مجید شما صحبت‌های خانم الهام رو شنیدید، نظر شما در این مورد چیست؟
بله. با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
ما هم سلام میکنیم به شما.
خواهش میکنم، زنده باشید. اول خدمت شما که عرض شود ما نمیتونیم به طور قطع و یقین راجع به بنده خدایی که از دنیا رفته نظر قطعی و یقین داشته باشیم، اما چیزی که من نظر شخصی خودم هست و حقیقتا به این نتیجه رسیدم این هست که ایشون به نوعی ازدواج صیغه‌ای بودن با آقای محمد خانی به خاطر یک سری مسائل، چون آقای محمد خانی یک فرد مشهور و معروفی بودند در دنیای ارزش ایران، به خاطر که با آبرو و حیثیت ایشون بازی نشه این بنده خدا یک سری حقایق رو زیر پا گذاشتن و قوه قضاییه هم اون لحظات اولیه حکم اعدام ایشون رو صادر کرد، اما آقای شاهرودی بعد که متوجه شدن یک سری اشتباهات صورت گرفته حکم اعدام ایشون رو لغو کردن و مجددا دادن دادگاه تجدید نظر و دادگاه تجدید نظر ایشون خواستن که حقایق رو بگه، اما ایشون واقعا حقایق رو کتمان کرد و آن حقایقی که باید واقعا میگفت نگفت. ضرباتی که اون مرحوم خانم اصلی آقای محمد خانی خورده بودن ضربات دست یک زن نبوده، ضربات دست یک مرد بوده.
آقای مجید خب الان این پرسش به وجود میاد که یعنی به نظر شما شهلا جاهد فداکاری کرده، یعنی به حال در مواجهه با مرگ تصمیم گرفته که همچنان حقایق رو نگه، شما اینطوری فکر میکنین؟
دقیقاً من همینجوری فکر میکنم. من مطمئنم یقینا یه سری حقایق ایشون با خودش برد. آخرام معاون دادستانی رفته بودن اونجا بهش گفته بودن اگر واقعا حرفای ناگفته دارید بگید، که ایشون دیگه خب به صورت احساسی یه سری صحبتاش از طریق تلویزیون پخش میشد، ایشون میگه من کشتم آقای معلوم چاتی داشت میگفت.
خب این نظر آقای مجید این نظر در واقع نظر گروهی از افکار عمومی هست در ایران درباره این پرونده و نظر خانم الهام هم نظر گروه دیگری از افکار عمومی، اما ما اینجا مهمان دیگری هم داریم، خانم آسیا امینی فعال امور زنان که مهمان ما هستن، من سلام میکنم بهشون. خانم امینی شما این دو دسته از نگاه ها رو شنیدید، ممکن استش که شما هم نظر خودتون رو در این مورد به شنوندگان ما بگید؟
منم سلام میکنم به شما خانم فضایی‌گری و به دوستانی که روی خط هستن و به شنونده های رادیو فردا. ببینید من دو مسئله رو در گفته های این دوستان و در نوشته ها و گفته ها و شنیده هایی که در واقع در نه فقط این چند روز بعد از اعدام شهلا که در این 9 سال اخیر میشنیدم رو فکر میکنم مهمه که آدم بهش اشاره بکنه. یکی اظهار نظر در مورد این که این خانم قاتل هست یا نیست، و دوم این که حالا اگر قاتل هست باید اعدام بشه یا نباید بشه. من فکر میکنم بحث شما مربوط به قسمت دوم نمیشه، یعنی شما بحث اول رو دارین دنبال میکنین که آیا این پرونده به اندازه کافی دلایل محکم برای اثبات جرم داشته یا نه. بنابراین برای پرداختن به همین شرط اول، من به گفته ها و استنادات دوست اولمون خانم الهام اشاره میکنم که میگن 19 سال سن دارن و وقتی که این واقعه اتفاق افتاده بود ایشون احتمالاً 10 ساله بودن و در این 9 سال مجموعه اطلاعاتی که ایشون به عنوان یک شهروند ایرانی از این پرونده کسب کردن از صدا و سیما و رسانه ها بوده. خب ببینید، من میخوام بگم که همه حقیقت که پیش ما نیست، تنها بخشی از حقیقت پیش ما هست و تنها بخش اندکی از حقایق در ایران قابل انتشار هستند. اما اگر به همون بخش قابل انتشار حقایق در رسانه های ایران شما مراجعه بکنین، متوجه میشیم که این پرونده حتی دلایل ابتدایی برای اثبات جرم رو هم نداشته. اصلی ترین علت این اثبات جرم توسط دادگاه اعتراف شخص هست. در همه جای دنیا، نه در فقط در ایران، در همه جای دنیا اقرار اولیه متهم یکی از دلایل اثبات جرم هست که دادگاه بهش استناد میکنه. من مثال دیگه ای برای شما میذارم. در پرونده دلارا دارابی، آقای قاضی جاوید نیا، وقتی خود من برای صحبت با ایشون و در واقع پرسجو درباره دلارا به رشت رفته بودم، مهمترین و محکمترین دلیلشون اقرار اولیه، یعنی ساعتی بعد از وقوع جرم اقرار اولیه متهم بود. خب شما ببینید، در قوانین مترقی دنیا و در سیستم قضایی عادلانه، شما وقتی متهمی رو دستگیر میکنید به او فرصت میدید که با اطلاعات حقوقی از خودش دفاع بکنه. بهش میگید شما حق دارید وکیل داشته باشین، بنابراین میتونی الان اقرار نکنی. چگونه است که دلارا دارابی اولین اقرارش ملاک اثبات جرمش و قاتل بودنش قرار میگیره، در صورتی که بعداً انکارش میکنه. اما در مورد شهلا جاهد 11 ماه ایشون زیر ضرب و شکنجه نمیپذیره که قاتل هست و بعد از 11 ماه و بعد از یک دیدار کوتاه در واقع خصوصی که با آقای ناصر محمد خانی در زندان داشته، میاد بیرون و میگه من قاتلم. پس این اقرار اولیه‌ای که ملاک اثبات جرم و بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی در واقع علم قاضی رو به وجود آورده کجا هست؟ کدوم یکی ملاک هست؟ اقرار اولیه یا انکار اولیه؟ این دوستی که میگن ما اطلاعاتمون رو از تلویزیون گرفتیم، خب طبیعیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی هرگز پرونده ای رو که به جای بررسی کارشناسانه اداره آگاهی و پلیس آگاهی به دست حراست سازمان آب سپرده میشه رو نمیاد با این گویش و با این چشمانداز در رسانه ها مطرح بکنه. ولی به نظر من اونقدر اطلاعات در مورد این پرونده منتشر شده و اونقدر کارشناسای مختلف در این مورد صحبت کردن که حالا به قول این دوستمون میگن که ضرباتی که زده شده ضربات دست یک زن نیست. این رو کارشناسان گفتن، وگرنه ما از کجا باید بدونیم؟ این رو قاضی پرونده گفته، دادرس پرونده گفته.
خانم امینی، عذر میخوام که
خواهش میکنم
بفهمید،
شما حتی اگر فیلمی رو که در دادگاه توسط دادگاه پخش شد و شهلا در بازسازی صحنه جرم گرفته شده بود رو دوباره نگاه بکنید، شهلا میگه من یک ضربه زدم و نمیدونم از کدوم ور زدم. مگه ممکنه شما طرف جلوتون وایساده و دارین بازسازی میکنین صحنه رو، میگه از این ور زدم، از اون ور زدم، از بالا زدم، نمیدونم از کجا زدم. حتی اگر اینطور باشه میگه یک ضربه زدم، این خانم با ضربه های متعدد، نمیدونم 18 ضربه، چند ضربه کشته شده. خب اون بقیه ضربه ها رو کی زد؟ چرا کسی نمیپرسه اینا رو؟
خانم امینی، پرسش های مطرح کردید که خب بخش های دیگری از بحث رو باز میکنه. خانم الهام از ایران، هنوز صدای ما رو امیدوارم که بشنوید و روی خط باشید. صحبت های خانم امینی رو شنیدید؟ ایشون میپرسند که به حال ابهاماتی که در این پرونده وجود داشته بازگشایی نشده، رمزگشایی نشده. شما در این مورد چه پاسخی دارین که بدین؟
مطمئنا هیچ کس نمیتونه نظر قطعی و 100% در این زمینه بده، ولی من فکر میکنم که 9 سال زمان کمی نبوده. خب ایشون کارشناس محترمتون گفتن که خود خانم شهلا اقرار کرده به این موضوع که قاتل بوده، نه در دفعات اول بلکه سالها بعدم اقرار کرده که بله من کشتم ایشونو. و
البته اون چیزی که وجود داره در پرونده خانم جاهد، من بدون اینکه بخوام دخالت مستقیم و مشخصی تو بحث بکنم، فقط این اطلاعات رو بهتون بدم این هستش که شهلا جاهد اعتراف میکنه و بعد اقرار اولیش رو پس میگیره. سالهای بعد در واقع در طی این سالها همچنان نظرش این نبوده و اقرار و اعلامش این نبوده که من قاتل هستم.
بله و ایشون من خودم نراجعی که میدونم ایشون خودشون گفتن که دیگه از تو زندان موندن خسته شدن و دوست دارن که این پرونده به پایان برسه. حالا ما نمیتونیم بگیم چون یکی از شنونده‌هاتون هم گفت که چون آقای محمدخانی یه فرد فوتبالیستی بوده یا آقای مشهوری بوده و خانم شهلا اومده خودشون رو فدای ایشون کرده. من به نظرم خیلی از مشکلات جامعه ما به وسیله همین افراد مشهور اتفاق میفته. ما نمیتونیم بگیم چون آقای محمدخانی فوتبالیست بوده دیگه آقا کاملا آدم درستیه. نه، به نظر من قسمتی از گناه این پرونده در عهده ایشونه و خانم شهلا وقتی که خودشون پذیرفتن فکر نمی‌کنم جون آدم اونقدر کم ارزش باشه که بخوای به خاطر یه آدم بیای دروغ بگی تا آبروی یه آدمو بخری بخواد و جون خودت رو به خطر بندازی. من فکر می‌کنم دادگاه با بینش کامل در مدت این 9 سال طولانی با ادله و دلایل مستحکمی که داشته حکمش این صادر کرده و یعنی من فکر نمی‌کنم آقای محمدخانی فایده‌ای بخواد برای دادگاه یا برای نظام داشته باشه که بیاد نظام جمهوری اسلامی به خاطر ایشون نمیدونم بیاد یه رأی اشتباهی بده که آقای محمدخانی از زیر بار گناه بیا بیرون و یه زن بی گناه بره زیر چوب دار.
بسیار خوب آقای مجید، شما اظهارات خانم الهام رو شنیدید. صحبت کردن راجع به آقای محمدخانی، اتفاقا پرسشی که این روزها خیلی افکارم رو متوجه خودش کرده، نقش و سهم آقای محمدخانی هست در این میون و پرسیده میشه که خب به حال دو زن، یکی به قتل رسیده توسط هر کسی و به هر دلیلی و یکی هم بالای چوب دار رفته، هر دو در ارتباط با آقای محمدخانی. شما آقای مجید نظرتون درباره نقش و سهم آقای محمدخانی که به نظر میرسه نادیده هم گرفته شده در این پرونده چیست؟
به نظر من اگر آقای محمدخانی به عنوان یک ورزشکار، یک مرد، اگر وجدان خودش رو در کفه ترازو بذاره هیچ وقت نمیتونه خودشو ببخشه، چون به نظر من باعث قتل دو تا زن بیگناه ایشون شده. اولشون صداقت نداشته در ازدواج دومش نسبت به همسر اوله و من سرکار خانم که فرمودن قانون دولت جمهوری اسلامی زیر سوال میره، قانون حقوقی هر چی فرد متهم گفت طبق همون عمل میکنه. اگر من آقا زیر شکنجه اعتراض بکنم که فلانی رو کشتم، نهایتا حالا رو لجبازی هم که بلایی که باشه قانون قبول میکنه و شاید منو پیش چوبه دار ببره. تا اونجایی که من اطلاع دارم نسبت به سن خودم و برخوردی که با خانما داشت، خانما یه طبیعتی دارن که نسبت به بعضی مسائل، الان خصوص مسائلی که خیلی طرف مقابلشون دوست میدارن، خیلی لجبازن و تا سر حد جونشون پیش میرن. من بارها و بارها این احساسات دیدم تو جامعه خودمون و من مطمئنم که آقای محمدخانی مقصر 100% هستن. حتی قانون دولت جمهوری اسلامی مقصر نیست، چون قانون تا لحظه آخر معاون دادستانی از این خدایان ما سوال کردن آیا مشکلی دارید، اگر حرف ناگفته‌ای هست ایشون گفت نه، به خاطر که آبروی آقای محمدخانی نره، به خاطری که طبق قولی که داده وفای کرده، وفای به عهدش واقعا تا آخر بود و من واقعا اراده این زن رو میستایم.
خانم امینی همچنان با ما هستید. آقای مجید میگن که مسئله قانون جمهوری اسلامی نیست، شما ممکن خیلی مختصر در این مورد بگین که بعد میخوایم بپردازیم به تجربه دیدار شما با شهلا جاهد و از اون بپرسم ازتون.
ببینید یک اتهام چجوری تبدیل به جرم میشه، یعنی ثابت میشه در دادگاه. یکی از چیزهایی که میتونه مبنای اثبات جرم قرار بگیره این هست که شخص اعتراف بکنه. مسئله دوم جمع‌آوری اطلاعاتی هست که به عهده کارشناسان پرونده قرار میگیره. شما میدونید هفته گذشته یکی از کارشناسان اداره آگاهی تهران که در یک ماه و نیم نخست این پرونده به طور مستقیم در مورد این پرونده تحقیق میکردن، اعلام کردن که صحنه وقوع جرم بعد از این اتفاق تغییر کرد. آخه در کجای دنیا شما حتی دور جنازه‌ای که در محل حادثه میفته خط میکشند که به گونه‌ای که اون جنازه در اون قرار گرفته دست نخوره و تمام مدارک حفظ بشه. فرش خونی توسط خود ماموران شسته میشه و میگن ما به دلیل اینکه میخواستیم آقای محمد خانی حالشون بد نشه وقتی برمیگردن. یعنی میخوام بگم اونقدر شاید بشه گفت حتی مضحک هست اطلاعاتی رو که به دادگاه ارائه کردن و طبق اونها این جرم ثابت شده، که من فکر میکنم مشکلی رو که الان قضاوت‌های مردم، قضاوت‌های موافق و مخالف در این مورد وجود داره، به خاطر کمبود اطلاعات منتشر شده در رسانه ها هست.
خانم امینی ببخشید اطلاعات... من همینجا میخوام از حرف خودتون استفاده کنم، ازتون سوال کنم. خب شما میگین که حالا بر اساس صحبت‌های سرگرد اپریان دارین اطلاعاتی به ما میدید، تمام این شواهد یه جور دیگه‌ای، خون شسته شده، فرش شسته شده. چرا سوال الهام به طور مشخص این بود که آقای محمدخانی انقدر برای جمهوری اسلامی ایران یا دستگاه قضایی ممکنه که اصلا واجد اهمیت نباشه که بخوان چنین کاری براش بکنن؟ فکر می‌کنید چرا همه این اتفاق افتاده؟
ببینید ابهاماتی هست که ما هم خیلی دلمون می‌خواست که به پاسخ روشنی براش برسیم. مشکل همه ما این هست که پاسخ روشنی به این ابهامات داده نمیشه. ولی سوال رو می‌تونیم از دیدگاه یک خبرنگار، از دیدگاه یک رسانه مطرح بکنیم. سوال‌های مهمی که در این زمینه وجود داره و پرسش رو هم افرادی مثل خود آقای اپریان و 17 قاضی که به این پرونده رأی منفی دادن در واقع ایجاد می‌کنن در ذهن افکار عمومی. سوال این هست که در واقع ربط نهادهای امنیتی با این پرونده چی بوده؟ من فکر می‌کنم عاطفی کردن پرونده و هیجان زدگی عموم رسانه‌ها در مواجهه با اینکه دو زن در ارتباط با یک مرد کشته شدن و خب این مسائل و سخنوری شهلا در دادگاه و ابراز عشقی که خب جسارت روش هست، نمیدونم تاب و شکنی هست، خیلی چیزای دیگه هم هست، همه اینها باعث میشه که پرونده به سمتی که افکار عمومی رو هیجان زده و احساساتی میکنه نگه داره و اون چیزی که در پشت این پرونده وجود داره اصلا دیده نمیشه. این رو من نمیگم، بلکه کارشناس پرونده اداره آگاهی میگه که این پرونده یک پرونده امنیتی بوده و افراد مرتبط با خانواده خانم سحرخیزان چه در ایران چه در قطر بی ربط نبودن. در واقع این هم یک گمان هست، گمانی که هرگز در دادگاه و در مرحله تحقیقات اثبات نشد ولی پرسشش همچنان باقی هست. من فکر میکنم سال 81 بود اگه اشتباه نکنم، من اون موقع در یک روزنامه دبیر اجتماعی بودم و به طور دائم ما راجع به این پرونده میشنیدیم. حتی ردپای مسائلی مثل قاچاق مواد مخدر و چیزهای دیگه در این بین مطرح بود. اینها سوالهایی بود که در رسانه ها وجود داشت، سوالهایی که هرگز بهش جواب داده نشد و سکوت آقای محمدخانی در به هر حال عشق که نمیتونه تا این همه یک طرفه باشه. ما میدیدیم در طول این 9 سال هم ایشون با شهلا جاهد در زندان رابطه داشت، بنابراین این عشق یک سویه که تا این حد آتشین بود چطور میتونه از یک طرف ماجرا یک دیوار سنگی بسازه و از یک طرف در واقع کوه آتش بشن؟ این به نظر من با عقل و منطق هم جور در نمیاد.
خانم الهام، صحبت خانم امینی رو شنیدید؟ خواهش میکنم که در آخرین اظهارات خودتون بفرمایید که اینکه 17 قاضی پاسخ منفی دادن به اعدام شهلا جاهد از نظر شما قابل بررسی هست یا نه؟
به نظر من بله، آقای محمد خانی هم سهم بزرگی در این مشکل داشت، ولی وقتی که خانم سحرخیزان به قتل میرسه اولین چیز که وقت دنبال یه چیزی میگردن میگردن ببینن کی میتونه انگیزه اینو داشته باشه که ایشونو بکشه، و وقتی تحقیق بیشتر میشه میبینن که در پای یک زن دیگه هم در میونه و اون زن خودش داره اقرار میکنه به کشتنش. حالا چه در زیر شکنجه هایی که ما ممکنه باشه نباشه و ما ازشون خبر نداریم، و به هر حال ایشون اقرار کردن که من سهم داشتم در کشتن ایشون، و به نظر من بله.
خانم الهام، شما اون فیلمی که تهیه شد از ماجرای شهلا جاهد ساخته شد به اسم کارت قرمز، این فیلمو دیدید؟
نه من نتونستم فیلمو ببینم.
میخوام ببینم تصاویری که از شهلا جاهد منتشر شد و حرفهایی که از طرف شهلا جاهد منتشر میشد چقدر روی این قضاوت شما تاثیر داره؟
خب مطمئنا تاثیر زیادی داره، و وقتی من میخوام قضاوت کنم هم حرفای ایشونو میسنجم، کلا سعی نمیکنم بر اساس احساس تصمیم بگیرن. ببینید ایشون آقای مجید گفتن که زنها خیلی نمیدونم تا سرحد مرگ میرن تا جایی که اون اهدافی که دارن برسن. شما ممکنه جامعه دیده باشید
زنها را، ولی من خودم از همون جنسم، هیچ چیز حتی اصلاحات این باعث نمیشه که آدم یا جون خودش رو به خطر بندازه به خاطر اینکه بیاد آبروی یه نفر رو بخره. به نظر من اصلا عشقی هم درمیون نبوده.
مرسی خانم الهام، روی نظرشون همچنان هستن. آقای مجید، شنیدید که خانم الهام به عنوان یک زن جواب شما دادن و گفتن که نه خیر، اینطور هم نیست، ما زنان هم برای جان خودمون خیلی ارزش قائلیم، به خاطر آبروی کس دیگه ایم، به حال به خطر نمیندازیم جونمونو. خواهش میکنم خیلی مختصر اگر آخرین نظر خودتون رو به ما بگین در این زمینه در پاسخ به خانم الهام ممنون میشم.
از صورت خدمت شما، با توجه به فرمایشات کارشناس شما، من از پشت پرده این قضیه چیزی نمیدونم و 100% با اعدام این خانم مخالفم و راجع به جواب سرکار خانم الهام هم میخوام خدمتشون بگم با توجه به سنشون حق بهشون میدم، ایشون خوب ندیدن و تجربه کافی ندارن. من زنانی رو دیدم تو جامعه خودمون که به خاطر دوستی و از جون خودشون از موتور یا ماشین پرت کردن. این دیگه دلیلش چیه؟ تا سرحد مرگ جلو رفتن.
خیلی متشکرم آقای مجید از شما. اما خانم امینی که لطف کردید با ما هستید، شما پیشتر در زندان اوین با شهلا جاهد ملاقات داشتین. شهلا جاهد در زندان اوین، این تصویر چی بود؟ چه خاطره از این تصویر دارین شما؟
در واقع دیدار کوتاه ما با شهلا مربوط میشد به اتفاقی که 13 اسفند سال 85 برای 33 نفر از فعالان جنبش زنان رخ داده بود و ما رو در اعتراض به یک دادگاهی که برای دوستانمون تشکیل شده بود دستگیر کرده بودن. وقتی که ما از 209 به بند عمومی زندان اوین منتقل شدیم، اونجا یه خود دیدم یه خانومی انگار که توی مهمونی هست، اصلا با همه زندانی ها فرق میکرد. اولا کفش پاشنه بلند پوشیده بود، دامن خیلی شیک پوشیده بود، موی رنگ کرده خیلی تمیز داشت، البته چادرم سرشون بود. خب من چهره شهلا رو که همه ما میشناختیم و من بلافاصله متوجه شدم ایشون شهلاست و دیدم اولا خیلی مهربان بود. حالا بعضیا ممکنه که با من هم نظر نباشن، ولی من میدیدم که هم با ما و هم با زندانی های دیگه خیلی مهربان بود و من تفاوت این زن رو در یک اراده محکمی که احساس آدمی کردم که در این زن وجود داره اونجا دیدم. این رو برای تعریف از شهلا نمیگم، برای اینکه به نظر من شهلا هم به هر حال به هم نوع خودش، به هم جنس خودش خیانت کرد، در واقع در تخریب یک زندگی عاطفی نقش داشت. من اصلا موافق نیستم که ما از شهلا یک قدیسه بسازیم، ولی میخوام بگم که دلیلی هم وجود نداره اگر یک زن به خاطر قانون بد ما وارد زندگی یک زن دیگه میشه دلیل باشه برای اینکه این رو قاتل بدونیم. من با این خانم به شنونده شما دوست در واقع امروزی که خانم الهام، با ایشون موافقم که میگه من هم معتقد نیستم که این زن به خاطر عشق و وفاداری و فلان و اینا تا پای چوبه دار رفته باشه. نه، به خاطر اینکه ایشون هزاران بار گفته آقا به من وعده دادن که من قصر رو بگردم بگیرن به من کمک میکنن. حتی خانم جاهد درست قبل از اعدامش به اطرافیانش گفته بود که به من وعده دادن که رضایت میگیرن. برای همه من گفتم از دادگاه خواهش کردم که تکلیف من رو مشخص بکنید. این رو نزدیکان شهلا جاهد دارن میگن. بنابراین مسئله یک فریبه و این فریب حتما علت داره و اینجوری هم نیست که ایشون همه ی حقایق رو به خودش برده باشه. به نظر من اگر قاتل یا قاتلینی وجود دارن که الان در یک جای این کشور یا یک جای این دنیا حضور دارن، اونها هم از این پرونده مطلعن و خود آقای محمد خانی میدونه چه کرده و کجای این پرونده ایستاده. و به نظر من به هر حال یک روز این حقایق مشخص میشه، اگر به عمر ما هم قطع نده، ولی ما همیشه پشت ابر نمونه.
بسیار خوب سرکار خانم امینی، خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما بودید. خانم الهام از ایران خیلی خیلی ممنونم که به ما پیوستید و آقای مجید از شما هم سپاسگزارم که با ما بودید و اظهار نظر کردید. در پایان این مجله هفتگی صدای شما، من فهیمه خضرایی‌دری با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگر و باز هم صدای شما صدای فردا.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته است رد ولایت فقیه انکار خداوند است. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنیدیم که کاری بود از همکارم فهیمه خضر حیدری درباره اعدام شهلا جاهد. اما به پایان اخبار و گزارش‌های این ساعت رسیدیم. باز هم با ما بمانید، نیم ساعت دیگر باز میگردیم با اخبار و گزارش‌های تازه‌تر از رادیو فردا. تا آن زمان این شما، این رادیو فردا، این هم موسیقی.